خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای محسن اسماعیلی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای محسن اسماعیلی متولد سال 1344، دارای دکترای حقوق خصوصی و عضو برجسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای درجه اجتهاد در علوم حوزوی است. وی در عملیات‌های بزرگی نظیر خیبر، والفجر 8، فتح 1 و کربلای 5 شرکت کرد و به افتخار جانبازی نائل گردید. آقای اسماعیلی پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک، تحصیلات دانشگاهی خود را بدون وقفه ادامه داد تا اینکه با درجه عالی فارغ التحصیل شد و دکترای تخصصی خود در رشته حقوق خصوصی را از دانشگاه تربیت مدرس گرفت. رساله وی به عنوان پژوهش برگزیده سال در کشور انتخاب شد. همچنین ایشان تحصیلات حوزوی را همزمان به صورت جدی و مستمر تا نیل به درجه اجتهاد ادامه داد. او در 36 سالگی به عنوان جوانترین عضو شورای نگهبان انتخاب شد، انتخابی که در سال 1386 با رأی اول مجلس و سپس در سال 1392 با رکوردی بی سابقه و رأی بیش از 91% نمایندگان ملت تکرار شد. ریاست دانشکده حقوق، ریاست هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات، نمایندگی مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، عضویت هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و داوری دعاوی ملی و بین المللی تجاری از جمله مسئولیت‌های وی بوده و هست. از آقای اسماعیلی علاوه بر تدریس پیوسته و تقریر دروسی مانند شرح منظومه فلسفه حاج ملا هادی سبزواری، یک دوره کامل درس خارج اصول و نیز برخی مباحث خارج فقه، 37 جلد کتاب و 134 مقاله علمی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق رسانه، حقوق اساسی و تفسیر نهج البلاغه به چاپ رسیده است. ایشان از قدیمی ترین و برجسته ترین شاگردان فقیه و عارف عظیم الشأن مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی بوده و در وصیت‌نامه آن فقیه و عارف عظیم الشأن وصی علمی ایشان معرفی شده است. او تا کنون نخستین و تنها نماینده غیر معمم مجلس خبرگان رهبری بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس الهی و صلوات و سلام بر انبیا و اوصیا و اولیا، محضر مبارک همه شما عزیزان سلام و عرض ادب میکنم و سلامتی و شادکامی شما رو از خداوند بزرگوار خواهانم. به روح بلند و ملکوتی امام و شهیدان و همه پیشینیان و آنان که در طول تاریخ برای سرافرازی ایران و خوشبختی ایرانیان کوشش کرده اند و اینک در جوار رحمت الهی آرمیده اند درود می فرستم. گرچه پیش از این هم در خدمت شما بودم و در خصوص موضوعات مختلف اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و به ویژه حقوق زن و خانواده برنامه‌های متعدد رسانه‌ای داشتم، اما این برنامه و این گفتگو از منظری دیگر است. این بار من به عنوان داوطلب تداوم نمایندگی مردم شریف استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در خدمت شما هستم و میخواهم مأموریت ناتمام و افتخار بزرگی رو که به عنوان نماینده شما در دوره گذشته داشتم به یاری تک تک رأی دهندگان عزیز کامل کنم. سروران گرامی، به تازگی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشته ایم. شجره طیبه‌ای که به دست شما کاشته شد با مراقبت‌ها و مرارت‌های شما رشد کرد و باید با حضور و مشارکت مؤثر شما به سوی آرمان‌ها و شعارهای اصیل خود قد برافرازد و ثمر دهد. مردم رکن رکین و سرمایه اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند، به گونه‌ای که کمرنگ شدن جمهوریت موجب تضعیف اسلامیت اون هم هست. هر کس و هر چیز که بخواهد مردم رو از صحنه دور کنه، تیشه به ریشه دیانت زده و بر سر شاخ نشسته و بن میبره. ما هم البته به هیچ بهانه‌ای چنین فرصتی رو به بداندیشان و بدخواهان نباید بدیم. الگوی ما امیر مؤمنان علی علیه السلام است که به عنوان سخنرانی معارفه خیش پس از قبول خلافت به این مضمون فرمود: من تنها برای اجرای احکام خدا و حفظ ارزش‌ها حکومت را پذیرفتم، اما همان امام در همان سخنرانی بلافاصله تأکید کرد که رعایت حرمت و حقوق مردم مهمترین حکم خدا و بزرگترین ارزش است و فرمود تأمین حقوق مردم مقدمه ادای حقوق خدا و مقدمه بران است. اعتقاد و اجتهاد ما میگوید دفاع از حقوق ملت از اوجب واجبات است و تنها راه دفاع از اسلام و میهن آن است که پایه های رضایت عمومی در اداره امور کشور روز به روز مستحکمتر و گسترده‌تر گردد و فقط شایستگانی که مردم برمی‌گزینند عهده‌دار اداره امور کشور گردند. قانون اساسی ما می‌گوید همه مقامات و تمام تصمیمات باید و باید متکی به آرای عمومی باشد، با هر گرایشی، با هر سلیقه‌ای و با هر مرامی، و این حق خداداد را کسی نمیتواند و نباید از صاحبانش دریغ کند. تقسیم بندی های نادرست و چند قطبی سازی و جدا کردن پاره های تن این مرز و بوم از یکدیگر آرزوی دشمنانی است که میخواهند میان ملت و حاکمیت شکاف ایجاد کنند و راهبرد تاریخی امام راحل یعنی همه با هم را به شکست بکشانند. وجود اختلاف طبیعی است، اما تبدیل اختلاف دشمنی خلاف حکم عقل و شرع است و هر کس تحت هر عنوانی به آن دامن زند به اسلام و ایران خیانت کرده است. اگر حقیقتاً تابع قرآنیم، باید با حفظ اصول و معیارها تحمل داشته باشیم و نه تنها با رقیبان بلکه با دشمنان هم بر مبنای انصاف و عدالت رفتار نماییم. این ندای فطرت است که در کتاب خدا چنین تنین انداز شده است: ای اهل ایمان، نباید دشمنی با گروهی شما را بران دارد که عدالت نورزید. عدالت کنید که آن به پرهیزکاری نزدیکتر است و از خدا پروا کنید، زیرا او به آن چه انجام می دهید آگاه است. سابقه این خدمتگزار ناچیز در عضویت 18 ساله شورای نگهبان و دیگر مسئولیت ها گواه التزام عملی به این آیه شریفه است و البته هزینه های استقلال و عدالت در رأی را هم باید مشتاقانه پرداخت. بر این باورم که ما هیچ چیز کم نداریم: دینی متین، فرهنگی پر افتخار، سرزمینی پهناور، منابعی سرشار، تاریخی دراز، تمدنی کهن، جوانانی پرشور، زنانی تاریخ ساز، مردانی بلند همت، بازاریانی امین، مراکز علمی پیشرو و بالنده و نیروی مسلحی مقتدر و بازدارنده و آینده‌ای روشن که به خواست خدا و همت شما دست یافتنی است. باید به هوش باشیم. نقدها و گلایه ها هرچند ناوارد باشند و حتی به تعبیر امام راحل تخطئه ها که هدیه الهی برای رشد کشور و همه زمامداران به شمار می رود، حق مردم است و مشارکت و رقابت و نظارت حق دیگر آنان. انتخابات مجلس خبرگان نیست یکی از مهمترین عرصه های نقش‌آفرینی شماست. درسته که این مجلس مسئولیت مستقیمی در برابر امور جاری کشور نداره. رفع بیکاری، مبارزه با گرانی، مهار تورم و امثال اینها بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان نیست و شاید کسی راجع به مشکلات کوچک و بزرگی که همه ما از آن آگاهیم از آنان سؤال نکند. اما مگر ما پیرو شریعتی نیستیم که همگان را مسئول و پاسخگو می شناسد؟ آیا ما می توانیم خود را در برابر واقعیت ها فاقد مسئولیت اجتماعی و تاریخی بدانیم؟ معتقدم هر کس باید از تمام توانایی های خود برای کمک به حل مشکلات نظام و مردم بهره بگیره و با کنار گذاشتن تعلقات و علایق شخصی و گروهی به ایرانی اسلامی و پیشرفته بیندیشه و برای دفاع از حقوق شهروندان هزینه بده. و البته لا یکلف الله نفساً الا وسعها. رهبری متعلق به آحاد مردمه، پس خبرگان رهبری هم باید به سهم خودشون و به اندازه خودشون اینگونه باشند. مجلس خبرگان باید مجمع همه نخبگان باشد، نخبگانی که سابقه اونها نشون داده جز به منافع ملی نمی اندیشند و بزرگتر از آنند که در حصار تنگ باندبازی و قبیله گرایی های سیاسی بگنجند. گرچه فعلا حضور در این مجلس مشروط به اجتهاد است، اما یک نکته مهم را نباید از نظر دور داشت. همان گونه که امام عزیز رضوان الله تعالی علیه فرمود، اجتهاد مصطلح و مرسوم در حوزه‌های علمیه شرط لازم برای ایفای این نقش است، نه شرط کافی. اون بزرگوار با اینکه به حفظ فقه جواهری تأکید داشت، می‌فرمود اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها برای اداره کشور کافی نیست، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست بگیره. این عین نوشته های امام است که در صحیفه امام جلد 21 صفحه 177 میتوان مشروع آن رو دید. پس تنها مجتهدی میتواند در زمره خبرگان ملت قرار گیرد که علاوه بر برخورداری از قدرت فقاهت پویا و رهگشا، به دنیای امروز و پیچیدگی های آن هم آشنا باشد، تحولات پرشتاب آن را بشناسد و مشکلات جامعه را با تمام وجود لمس کرده باشه و بتونه از طریق ارتباط با طبقات مختلف اجتماع برای اونها راه حل پیدا کنه و ارائه بده. اینک چنین انتخابی به دست توانای شما مردم عزیز سپرده شده و حتی حضور یک نفر میتواند در زمان خود سرنوشت ساز باشه. میدانید و میدانیم که بسیاری از فرزندان رشید این ملت به رغم داشتن تحصیلات دینی و بدون آنکه رسما توفیق خدمت در لباس تبلیغ دین رو داشته باشند، با گمنامی و از خودگذشتگی در رشته های مختلف و مورد نیاز جامعه مشغول کارند. خدا می داند که اگر همه چنین کسانی به صحنه بیایند، تا چه اندازه می توانند کشور خیش را در حل سریعتر و بهتر مشکلات و هدایت به سمت جهش های باور نکردنی یاری کنند. با جوانان و نخبگان و عموم مردم ارتباط برقرار کنند و همچون مشاورانی امین و البته پاسخگو، نقشی به مراتب فعالتر و مؤثرتر از گذشته ایفا کنند. به عنوان یکی از کوچکترین فرزندان این ملت تا کنون تلاش کردم که چنین باشم و از خدا می خواهم که تا آخر عمر بر این عهد و پیمان استوار بمانم. خدا را شاکرم که زاده خاک پاک ایران در شهر تهران هستم. از هنگامی که خود را شناختم، دانش دین و علوم روز را آموختم. در سالهای دفاع مقدس عافیت طلبی نکردم. همواره معلم و همدم جوانان و دانشجویان و فرزندان ملت بوده و هستم و آرزوی جز رفاه و رضایت و سعادت آنان ندارم. امیدوارم بتوانم در این مسیر تحولی محسوس بیافرینم و کمکی مؤثر به کارآمدی و اثر بخشی مجلس خبرگان و تحقق فلسفه وجودی آن داشته باشم. این دکتر را هم بیافزایم که ورود من در عرصه انتخابات تنها با توکل به خدا و با اتکای به شناختی است که مردم از من دارند و اعتمادی که من به آنان و تشخیص درستشون دارم. همچون دوره گذشته به عنوان نامزد مستقل نام نویسی کردم و از امکانات لازم برای تبلیغ برخوردار نیستم و نمیخواهم استفاده کنم. زمانی رهبر گرامی و عزیزمون فرمودند تهیه کنندگان لیست های انتخاباتی رفیق بازی و گروه گرایی رو کنار بگذارن و تنها به معرفی شایسته ترها بپردازن. این رهنمودی مهم و معیاری شفاف برای سنجش میزان تبعیت از ایشان و اصول عقلانی است که شما با رأی خود به آن نمره خواهید داد. از گروه ها و نهادهایی که نام من را در فهرست نامزدهای مورد حمایت خیش قرار داده یا میدهند صمیمانه سپاسگزارم و از همه کسانی که نام من را در برگه های رأی خودشون خواهند نوشت. اما به کسی جز خدا و خلق خدا متعهد نیستم. در این فرصت کوتاه بسیاری از سخنانم ناگفته ماند، اما امیدوارم آنچه از دل برآمد بر دل نیز بنشیند. امیدوارم لیاقت اون رو داشته باشم که نخستین گزینه و گزینه قطعی انتخاب شما مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، لواسانات که زادگاه مادری من است، پردیس، اسلام شهر، ملار، شهر قدس، رباط کریم، ورامین، پیشوا، پاکدشت، دماوند، فیروزگو، بهارستان و نقطه به نقطه این استان پهناور باشم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار.
اگر خودمون انتخاب نکنیم، در طرح و انتخاب دیگران خواهیم
که وقتی که یه طرح شد دوست نداریم یکی دیگه برامون انتخاب کنه.
وای باحال که شما باید پای صندوق رأی نری و خودت انتخاب نکنی مدیریت مملکت.
حالا چطوری سرنوشت کشورمون و آینده‌مون و بچه‌هامون رو می‌خوایم بدیم یکی دیگه برامون انتخاب کنه؟ برامون
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
شکوه تهران در 11 اسفند دیدنی است.
درود بیکران بر همه شما شنوندگان فهیم شبکه رادیویی تهران و برنامه سعادت آباد، بخشی که تقدیم حضور همه شما عزیزان شد. ویژه برنامه تبلیغاتی جناب آقای اسماعیلی بود که نامزد ششمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری هستند. امیدوارم شنیده باشید و تونسته باشید از نکاتی که ایشون فرمودند برای انتخاب اسلحه خودتون استفاده کنید، چرا که مهمترین چیز در این روزها و در این ثانیه ها پیدا کردن صحبت ها و روش هایی هست که نامزدهای محترم برای ارائه به مردم میگند و وعده هایی هست که برای این سمت مدیریتی که میخوان بر عهده بگیرن به مردم ارائه میدن. امیدوارم که بهترین ها رو انتخاب کنید و کماکان همراه و شنونده سعادت آباد بمونید.
به نام خدا. 4 سال پیش مقام معظم رهبری فرمودن اگر ایران و امنیت ایران رو به اصطلاح دوست دارید و براتون اهمیت داره در انتخابات شرکت کنید، نفرمودن اگر جمهوری اسلامی رو دوست دارید. 4 سال پیش برای خود من شخصا خیلی این سخن آقا واضح نبود. امروز با رصد اخبار در واقع دشمن از جمله اینترنشنال به راحتی متوجه این صحبت آقا میشید که دشمن میگه در انتخابات شرکت نکنید تا زمینه در واقع هم پشتوانه نظام ضعیف بشه و زمینه حمله آمریکا به ایران فراهم بشه و به دنبال اون تجزیه ایران رقم بخوره. اگه ایران و امنیت ایران براتون مهم هست، پرشور در انتخابات
شرکت. انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی مونده. در انتخابات شرکت کنید. انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید، متعلق به شماست و حرف این کسانی که ترویج میکنن که از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم ما نمیریم پای صندوق، بعد اینا اعتنا نکنید.
دوباره ایران، دوباره ایران، دوباره
ایران عزیز، نامت هر کجای این جهان که به زبان می آید قرین عزت باد. 16:23:20 است و اینجا سعادت آباد رادیو تهران. در استودیو من نیما اعتصام به همراه حمید رضا بوجاریان همراه شما عزیزان هستیم. حمید بوجاریان این روزها میدونم به شدت درگیر اتفاقات انتخاباتی هستی، هم برای اینکه بیشتر آگاه بشی از برنامه‌های نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، هم به عنوان یک خبرنگار و ژورنالیست به دنبال کسب خبرهای جدید و اطلاع رسانی درست اونها از طریق رسانه‌های مختلفی که توش فعالیت می‌کنی به مردمان عزیز سرزمینم هست. اما حمید رضا، من میخوام بدونم که شما که عقبه سیاسی داری، تجربه های سیاسی و آگاهی های اینچنینی داری، معیارهای درست انتخابت برای یک نماینده اسلحه چه چیزهایی است و چگونه به قول گفتنی این فیلتر رو اعمال میکنی که از میان خیلی نامزدها به حالا در تهران به 35 نفر برسی که بخوای بهشون رأی بدی؟
درست. خدمت شما عرض شود که خب ما سال هاست که تجربه برگزاری انتخابات رو در سطوح مختلفش، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا رو داشتیم و تمام مردم ما با فرآیندها و فرمول انتخاب بهترین گزینه و اصلح‌ترین افراد برای اینکه به نمایندگی از اونها در صندلی‌های قانونگذاری و قانون مندی بنشینند آشنا هستند، اما ممکن هستش که رأی اولی هایی وجود داشته باشند که ممکنه که این سوال برای اونها خیلی مورد توجه بیشتری باشه و مخاطب اصلی ما هم همین رأی اولی ها هستن.
همین دوزگوجاری هم رأی اولی ها رو قبول دارم، فاسقت رو هم خواهم شنید، اما سوال من رو دقیقا به همون سبکی که بهت گفتم پاسخ بده. زرنگی میدونم، باهوشی میدونم، همین
سلامت باشه. اما سوال من اینو اینجوری به شما جواب بدم. ببینید، بعضی از افراد خب بالاخره شعرهایی هستن که ما میشناسیمشون و عملکرد گذشتهشون به نوعی نشان دهنده آن چیزی که انجام دادن.
بله.
بخشی هم شاید نمیشناسیم و این لازم هستش که از طریق منابعی که بهشون اعتماد داریم و بهشون اطمینان داریم این اطلاعات رو کسب بکنیم و بتونیم افراد رو بر این اساس شناسایی بکنیم. و گام سوم هم نوع تبلیغاتی است که افراد انجام میدن و اون اطلاعاتی است که از خودشون به مخاطبینشون، به رای دهندگانی که قرار هستش که اونها رای بدند، دارن ارائه میکنن.
بله.
که این بخش سومی خیلی هنرمندانه باید اتفاق بیفته و خیلی دقیق، کوتاه و گویا رخ بده و بتونه در یک حداقل زمان ممکن بهترین اطلاعات رو در مورد آن کاندیدا ارائه بکنه. متاسفانه ما خیلی از تبلیغاتمون واقعا این خلل رو شاهد هستیم که خیلی در رابطه با کاندیدا یا اون داوطلبی که خودش رو در عرصه انتخابات وارد کرده خیلی دریافتی ازش نداریم و نمیدونیم دقیقاً چی هست. فقط میدونیم که یک مدرک تحصیلی داره و مثلا دو جا هم مدیر بوده و تمام، و بیشتر از این خیلی اطلاعات روشن و دقیقی ازشون دریافت نمی‌کنیم. به همین جهت ما می‌بینیم که ائتلاف‌های ایجاد میشه، ائتلاف‌های متعددی با اسامی‌های مختلف که در این ائتلاف‌های
حزبی رو
معنی، ائتلاف‌های حزبی و گروهی که حالا همه ما به نوعی این روزها در سطح شهرهای خودمون در قالب پوسترها و بنرهای بسیار بزرگی که تهیه شده داریم اسامی این افراد رو می‌بینیم. با نگاه کردن به این افراد خب بالاخره میتونیم بفهمیم که چه کسی چه وزن سیاسی داره و چه موضوعاتی رو داره و بر اساس اون میتونیم یه مقداری به این شفافیت برسیم که چه کسانی به قول معروف قابلیت این رو دارن که نماینده مردم باشن در مجلسی که قرار هستش که مجلس اسلامی باشه و مجلس قانون‌گذاری در کشور. اما مهمترین موضوعات رو میتونیم بگیم هر کسی که معتقد هست به دین خود، به دین اسلام، اینا خیلی مهم هست. صحبت‌های امروز رهبری رو اگر نسب العین خودمون قرار بدیم، به نظر مسیر راه و آنچه که بایستی اتفاق بیافتنشون به خوبی ترسیم کردن و گفتند.
دقیقا.
و ما هم در رسانه ملی سعی می‌کنیم که با بازنشر آنچه که ایشون امروز بهش اشاره کردن این مسیر راه رو ارائه بدیم. اما برای اینکه دقیق‌تر به سوال شما پاسخ بدم، تیتروار این صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو خدمت شما عرض می‌کنم. به منتشر شنوندگان محترممون، رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که هر کس که در تقید به دین اسلام باشد میتواند
این اولی
یکی از معیارهایی باشه که به عنوان نماینده باشه. معیار دیگری که ایشون اشاره کردن گفتن هر کسی که نسبت به استقلال کشور اصرار بیشتری داشته باشه او هم یکی دیگر از ملاک‌هایی است که میشه برای رأی دادن بهش توجه کرد. موضوع سومی که اشاره کردن گفتن هر کسی که به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه هم یکی از گزینه‌هایی است که میتواند نمایندگی ملت رو کسب بکنه. و آخرین موضوعی که من اینجا در این لحظه میتونم بهش اشاره بکنم بحث اینو بیان کردن که هر کسی به منافع ملی ایران توجه جدی میکنه میتونه نماینده ی
این موارد در گزینش هایی که شورای نگهبان انجام میداد هم بوده.
ببینید قطعا اینا اتفاق افتاده، ولی خب شورای نگهبان سعی میکنه که به قول معروف افراد رو با حد اقل های ممکن بالاخره این رو ارائه بکنه. اما این ماییم که بایستی بین همه این حد اقل هایی که الان در اختیارمون هست با کیفیت ترین افراد رو و نزدیک ترین افراد رو به آنچه که امروز نقشه راه و مسیر راهش ترسیم شد رو انتخاب بکنیم و افرادی رو به مجلس بفرستیم که با وجود همه این دوستانی که الان تایید شدن، خب همه این افراد محترم هستن، اما توانمندی و تعهد و شایستگی چیزی است که بایستی با نگاه به عملکرد گذشته افراد و آنچه که انجام دادن و اینطور سوابق گذشتهشون این رو تمیز بدیم و بتونیم بهترین رو از میان بهترین هایی که الان هستن انتخاب بکنیم.
حمید بوجاریان قطعا در ادوار گذشته در انتخابات شرکت کرده ای و رأی داده ای. تا حالا رأی هایی که داده ای انتخاب شدند؟
تقریبا شاید بهت بگم 40-50% بیشتر.
بیشتر بله. خیلی همالی. این حس که گهگداری من توی پیامک‌ها از مردم دیدم که برای ما فرستادن، مثال من به این افراد رأی دادم اما انتخاب نشدن،
درسته،
و ناراحتم چرا من نتونستم انتخاب درستی داشته باشم، این حس باید باشه یا نه؟
نه خب
رأی دادن یه روند طبیعیه.